صفحه 27. ملتوس و آنیتوس نمی توانند به من بدی کنند، زیرا نظم جهان اجازه نمی دهد که بدان به خوبان زیان برسانند. آنان می توانند مرا بکشند، یا از کشور برانند، یا از حقوق اجتماعی محروم سازند. و شاید این امور در نظر دیگران بدبختی بزرگی به شما راید، ولی در نظر من چنین نیست. بدبخت کسی است که مانند آنان بکوشد تا کسی را برخلاف عدالت از میان بردارد. از این رو آتنیان، من برای خود از خود دفاع نمی کنم، بلکه در اندیشه شما هستم تا با کشتن من دست به گناه نیالایید و در برابر خدا مرتکب کفران نعمت نشوید. چه اگر مرا از میان بردارید، به آسانی نخواهید توانست کسی پیدا کنید که مانند من از جانب خدا به یاری شهر شما فرستاده شده باشد. همچنان که اگر اسبی بزرگ و اصیل به سبب فربهی به تناسایی گراید، به تازیانه و مهمیز نیاز پیدا می شود، مرا نیز خدا برای آن فرستاده است که همواره شما را بجنبانم و برانگیزم و سرزنش کنم. از این رو چنان که گفتم، کسی چون من به آسانی نخواهید یافت. پس سخن مرا بپذیرید و مرا به حال خود گذارید. ولی گمان می کنم از سخنهای من خواهید رنجید، و چون کسی که از خواب خوش بیدارش کرده باشند براشفته خواهید شد، و مطابق آرزوی آنیتوس بی پروا مرا به مرگ محکوم خواهید کرد و دوباره به خواب سنگین فرو خواهید رفت، مگر آنکه خدا بر شما رحم آورد و برای بیدار کردن شما کسی دیگر بفرستد. راستی این سخن را که خدا مرا به شهر شما فرستاده است، از اینجا می توانید دریافت که کاری که من می کنم کاری بشری نیست. زیرا چگونه ممکن است آدمی زاده‌ای سالهای دراز به خانه و زندگی شخصی خود پشت کند و شب و روز در اندیشه رهایی هموطنان خود باشد و بدین منظور سر در پی یکایک شما بگذارد و چون پدر یا برادری مهتر با شما گفتگو کند و همواره به شما اندرز دهد که در کسب قابلیت انسانی بکوشید. اگر من از این کوشش سودی می بردم یا در ازای آن مزدی به دست می آوردم، کارم توجیه پذیر بود. ولی دیدید که مدعیان من با همه بیشرمی که در متهم ساختن من نشان دادند، سرانجام نتوانستند دلیل یا گواهی بیاورند بر اینکه من مزدی خواسته یا گرفته باشم. در حالی که من به راستی سخن خود گواهی صادق دارم و آن تهی‌دستی من است. شاید به نظر بعضی از شما بی‌معنی بیاید که من با یکایک مردمان گفتگو می کنم و بدینسان خود را به رنج می افکنم. ولی آن مایه دلیلی ندارم که در انجمنها برپای خیزم و دولت را راه نمایی کنم. آن که مرا از این کار باز داشته، همان ندای درونی و خدایی است که بارها سخن از آن به میان آمده است. توضیح حاشیه: رجوع کنید به آپولوژی 31 و 40، اوتیفرون 3، اوتیدم 273، فایدروس 242، تئتتوس 151. ادامه متن: گرچه ملتوس در ادعانامه خود کوشیده است آن را مایه استحصای من سازد، ولی آن ندارا من از کودکی شنیدم و هر بار مرا از کار ناشایسته‌ای که می‌خواستم مرتکب شوم باز داشته، در حالی که هیچگاه به اقدام به کاری وادار ننموده است. همان ندای درونی همواره مرا از مداخله در کارهای سیاسی منع کرده و چون نیک می‌اندیشم می‌بینم حق به جانب او بوده است، زیرا شما آتمیان می دانید که اگر من در کارهای دولتی شرکت می کردم سالها پیش نابود شده بودم بیان که به خود یا شما سودی رسانده باشم. آتنیان از سخن راست مرنجید. هر کس در صدد برآید که شما یا ملتی دیگر را از کارهای خلاف عدالت و قانون باز دارد زنده نمی ماند. و آن که بخواهد به راستی در راه حق و عدالت نبرد کند ناگزیر است دور از چشم مردم به سر برد و از کارهای سیاسی بر کنار بماند. برای اثبات این مطلب دلایل بسیار دارم و این دلایل سخن و استدلال نیستند بلکه وقایعی هستند که شما خود شاهد آنها بوده اید. اینک شمه ای از سرگذشت مرا بشنوید تا بر شما مسلم گردد کسی چون من که در برابر هیچ آفریده ای از بیم جان به کاری خلاف عدالت تندر نمی دهد اگر گام در میدان سیاست می نهاد به زودی هلاک می شد. آنچه اکنون خواهم گفت هرچند برای شما ناخوشایند و ملال انگیز خواهد بود عین حقیقت است. آتنیان من هیچگاه در دستگاه دولت شغل و مقامی نداشته و تنها هنگامی که اداره امور شهر در دست ناحیه ما یعنی ناحیه انطاکیه بود عضو انجمن شهر بودم. در آن هنگام روزی شما مردم آتن می‌خواستید 10 تن از سرداران سپاه را که در اثنای نبرد دریایی در جمع آوری اجساد کشتگان کوتاهی کرده بودند محکوم کنید. این حکم چنان که اندکی بعد بر شما نیز روشن شد خلاف قانون بود. من آن روز در هیئت رئیسه انجمن یگانه کسی بودم که برخلاف نظر شما رأی دادم تا شما نتوانید به کاری خلاف قانون دست بزنید. هرچند سخنوران شهر برام بودند که بر من اقامه دعوا کنند و مرا به زندان بیفکنند و شما نیز با آنان هم داستان بودید و با فریاد و قوقا از دولت می‌خواستید مرا محاکمه کند، من از راهی که پیش گرفته بودم بر نگشتم، زیرا تحمل خطر را در راه قانون و عدالت بهتر از آن می‌دیدم که با شما هم آواز شوم و از ترس مرگ یا زندان خود را به بیدادگری بیالایم. این واقعه در زمانی روی داد که حکومت هنوز در دست ملت بود. چندی بعد که حکومت به دست آن چند تن افتاد، روزی فرمان روایان سیگانه مرا با 4 تن دیگر به تولوس خواندند و به ما امر کردند که لئون را از سالامیس بیاوریم تا بکشند. چنان که می دانید آنان از این گونه فرمان ها به بسیار کسان می دادند تا بدین سان گروهی هرچه بزرگتر را در قانون شکنی های خود شریک سازند. آن روز نیز من نبا گفتار بلکه با کردار خیش نشان دادم که به مرگ توجهی ندارم و همه توجهم معطوف آن است که هیچگاه و در هیچ حال کاری خلاف عدالت از من سر نزند. آن حکومت با همه نیرویی که در اختیار داشت نتوانست مرا چنان بترساند که از بیم جان کاری خلاف قانون مرتکب شوم. بلکه هنگامی که از تولوس بیرون آمدیم آن 4 تن برای آوردن لئون به سالامیس رفتند، ولی من راه خانه خود را پیش گرفتم و اگر آن حکومت اندکی پس از آن بر نیفتاده بود بیگمان به سبب این نافرمانی هلاک شده بودم. گواهان درستی این سخن بسیارند. با این همه آیا باز گمان می کنید اگر من در کارهای سیاسی شرکت می کردم و در این حال همه جا به یاری عدالت و قانون می شتافتم و جانبداری از حق را بزرگترین وظیفه خود می شمردم ممکن بود زمانی دراز زنده بمانم؟ آتنیان چنان کاری نه از من برمی آید و نه از دیگری. من در سراسر زندگی، اعم از خصوصی و اجتماعی، در برابر هیچ آفریده‌ای، حتی در برابر کسانی هم که مدعیانم آنان را شاگردان من شمردند، تن به قانون شکنی ندادم. از این گذشته من آموزگار هیچ کس نبودم. ولی اگر کسی، خواه پیر و خواه جوان، میخواست با من افت و خیز کند و سخن مرا بشنود، او را از این کار باز نمی داشتم. آن هم نه برای اینکه مزدی به دست آورم، بلکه هر کسی اعم از توانگر و تنگ دست میتوانست از من پرسشی کند و پاسخی بشنود و یا به پرسش های من پاسخ دهد. پس اگر کسی به سبب این گفت و شنود به نیکی گراییده باشد یا به بدی، نباید مرا مسئول آن شمرد. ولی اگر کسی ادعا کند که چیزی از من آموخته است جز آنچه در حضور همه کس گفتم، یقین بدانید که دروغ میگوید. آتنیان، علت این که گروهی از دیرباز بر من گرویده اند همان است که شنیدید. اینان از آزمودن کسانی که خود را دانا میپندارند لذت میبرند. راستی هم این کار بی لذت نیست. ولی من این راه را چنان که گفتم برای پیروی از فرمان خدا پیش گرفتم. زیرا خدا به وسیله سخنگوی پرستشگاه دلفوس و خوابها و راه‌های دیگری که برای اعلام فرمان خود به آدمیان دارد، مرا بر این وظیفه برگماشته است. اثبات درستی این سخن آسان است. اگر من جوانان را فاسد ساخته بودم، گروهی که به سن بلوغ رسیدند در می‌افتند که من آنان را در آغاز جوانی گمراه نمودم و از این رو بر من اقامه دعوا می کردند. اگر خود آنان نمی خواستند چنین کنند، لااقل پدر یا برادر یا کسی دیگر از خیشانشان از من به دادگاه شکایت می برد. حالان که بسیاری از آنان مانند کریتون پدر کریتوبولوس و لیزانیاس پدر آیشینز و آنتیفون پدر اپیگنس در این دادگاه حاضرند و جز آنان کسانی را هم در اینجا می‌بینم که برادرانشان با من معاشر بودند، مانند نیکوستراتوس برادر تئودوتوس، که چون تئودوتوس مرده است هیچ کس گمان نخواهد برد که او برادر خود را از شکایت باز داشته، و پارالوس برادر تئاگس و آد ایمانتوس برادر افلاطون و آنتادوروس برادر آپولودوروس. گذشته از اینان، کسان دیگری هم در اینجا حضور دارند که ملتوس بسیار شادمان می شد اگر می توانست یکی از آنان را به عنوان گواه درستی ادعای خود نام ببرد. و اگر در هنگام بیان ادعا این نکته را فراموش کرده باشد، هنوز وقت باقی است و به او اجازه می دهم که نام یکی از آنان را بگوید و از او بخواهد که اگر شکایتی از من دارد بیان کند. ولی ملتوس می داند که اگر چنین کند، همه آن کسان به هواداری من که به ادعای ملتوس و آنیتوس برادران و خیشان آنان را گمراه کرده ام برخواهند خواست و برخلاف ادعای بدخواهان من سخن خواهند گفت. اگر گمان می کنید این جوانان به علت گمراهی از من جانبداری می کنند، پدران و برادران و خیشانشان که همه مردان بالغ و رشیدند و نشست و برخاستی با من نداشتند تا فاسد شوند، چه انگیزه‌ای به هواخواهی من دارند جز این که می دانند ملتوس دروغ می گوید و من راست می گویم. آتنیان، بیش از این نیازی به دفاع نمی بینم، زیرا هرچه در این باره بگویم همه از این دست خواهد بود. ولی شاید در میان شما کسانی باشند که به یاد بیاورند وقتی که خود به محاکمه کشیده شده و در معرض خطری جزئی قرار گرفته اند، در برابر دادرسان زاری نموده و اشک ریخته و حتی برای جلب ترحم آنان کودکان خود را به دادگاه آوردند. در حالی که من با اینکه در معرض بزرگترین خطرها هستم چنان نمی کنم و شاید بدین جهت براشفته شوند و رفتار مرا اهانتی بر خود بشمارند و از روی خشم مرا محکوم کنند. هرچند گمان نمی کنم چون این کسی در میان شما باشد، ولی اگر بود لازم می دانم به او بگویم: دوست گرامی، من نیز خیشانی دارم، زیرا به قول هومر از درخت بلوط نزاده و از سنگ بیرون نجستم، بلکه از میان آدمیان برخواستم و حتی 3 پسر دارم که یکی بزرگ شده است و 2 پسر دیگر هنوز کودکند، ولی هرگز آنان را برای جلب شفقت شما به دادگاه نخواهم آورد. می دانید چرا؟ نه از روی غرور یا از آن رو که شما را به دیده تحقیر می نگرم، بلکه بدان جهت که چون این کاری را هم برای خود مایه ننگ می دانم و هم برای شما و شهر شما. این که من از مرگ می ترسم یا نه مسئله دیگری است، ولی در این سال خوردگی و با شهرتی که به دانایی دارم، خواه این شهرت به جا باشد و خواه بی جا، روا نمی دانم به چنین کاری دست بزنم، زیرا به هر حال همگان معتقدند که سقراط را چیزی از دیگران ممتاز می سازد. اگر یکی از شما نیز که به علت خویشتنداری یا دلاوری یا هر قابلیت دیگری برتر از دیگران شمرده می شود چنان رفتاری در پیش گیرد، مایه ننگ آتنیان خواهد بود. بارها کسانی دیدم که خود را برتر از دیگران می پنداشتند، ولی همین که در برابر دادگاهی می ایستادند چنان بر خود می لرزیدند که گویی گمان می کردند اگر بمیرند به دردی بزرگ دچار خواهند شد و اگر کشته نشوند زندگی جاودان خواهند یافت. به عقیده من آنگونه کسان مایه ننگ شهر ما هستند، زیرا بیگانگانی که آنان را میبینند بیگمان به خود میگویند: مردانی که آتنیان برای اداره شهر خود برگزیده و برتر از دیگران شمردند بهتر از زنان نیستند. از این رو آتنیان، نه برای ما که در نظر مردمان کسی به شمار می رویم سزاوار است دست به چنان کاری بزنیم و نه شما حق دارید چنان رفتاری را از ما تحمل کنید، بلکه کسانی را که با ساختن صحنه های رقت انگیز شهر شما را مایه استهزای بیگانگان می سازند باید زودتر از دیگران به کیفر برسانید. گذشته از مسئله حیثیت ملی، از نظر عدالت و احقاق حق نیز شایسته نیست که متهم زاری کند و از دادرسان بخواهد که به حال او رحم آورند و آزادش کنند، بلکه باید بکوشد تا حقیقت امر را بر آنان روشن سازد و بیگناهی خود را مبرهن نماید، زیرا وظیفه دادرس آن نیست که برای خوشنود ساختن این و آن از حق بگذرد، بلکه این است که در همه احوال حق را به کرسی بنشاند، زیرا سوگند خورده است که از هیچ کس جانبداری نکند و تنها مطابق قانون و از روی حق حکم دهد. از این رو نه ما حق داریم شما را به شکستن سوگند برانگیزیم و نه شما حق دارید به پیمان شکنی خو گیرید، چه اگر چنین کنیم کردار هیچ یک از ما مطابق قانون نخواهد بود. بنابراین نباید از من چشم داشته باشید کاری کنم که هم دور از شرافت است و هم مخالف حق و دینداری. ملتوس مرا به اتهام بیدینی به دادگاه خوانده است. اگر من با استغاثه و زاری شما را به شکستن سوگند برانگیزم، همین خود دلیلی خواهد بود بر اینکه وجود خدایان را منکرم و این کار آنان را به شما نیز می آموزم. ولی می بینید که چنان نمی کنم، زیرا بیش از همه مدعیانم به خدا اعتقاد دارم و کار خود را به شما و خدا وامی گذارم تا با من آن کنید که صلاح من و شماست. سقراط پس از آنکه دادگاه رأی به گناهکاری او داد چنین گفت: آتنیان، از رأیی که درباره من دادید نه خشمگینم و نه آزرده. این امر علل بسیار دارد. به هر حال این حکم برخلاف انتظارم نبود، فقط در شگفتم از اینکه اختلاف میان آراء موافق و مخالف چنین کم است و من انتظار داشتم اختلاف به مراتب بیش از این باشد. میبینید که اگر سر رأی دیگر به بیگناهی من داده میشد تبرئه میشدم. اکنون نیز معتقدم که بر ملتوس فائق آمدم، چو اگر آنیتوس و لیکون بر من دعوا نکرده بودند ملتوس یک پنجم آرا را به دست نمی آورد و مجبور بود 1000 درهم جریمه بپردازد. او پیشنهاد می کند که مرا به مرگ محکوم کنید. آتنیان، من چه پیشنهاد کنم؟ آیا جز آنچه به راستی سزای من است؟ چیست سزای مردی که در سراسر زندگی هرگز آرام ننشسته؟ به توانگری و جاه و همه چیزهایی که به دست آوردن آنها آرزوی بیشتر مردمان است اعتنا نکرده، از مقامهای دولتی و توطئه و حزب بازی و همه کارهای دیگری که نه برای شما سودی داشتند و نه برای خود او برکنار مانده و همواره در این اندیشه بوده است که از چه راه میتواند به یکایی که شما بزرگترین خدمت را به جای آورد و یگانه آرزویش این بوده است که شما را از خواب غفلت بیدار کند و متوجه سازد که پیش از آنکه به امری از امور خود بپردازید باید در اندیشه خود خیش باشید تا هر روز بهتر و خردمندتر از روز پیش گردید و پیش از آنکه به امری از امور دولت بپردازید در اندیشه خود دولت باشید و همین اصل را در همه امور دیگر نیز رعایت کنید. توضیح حاشیه: مراد از خود دولت ایده دولت است. درباره ایده رجوع کنید به لاخس 191، اوتیفرون 6، منون 72، مهمانی 210 و 211، فایدروس 247، 249 و 265، هیپیاس بزرگ 289 و 294، فایدون 74، 75 و 104، پارمیندس 129 تا 135 و تئتتوس 206، سوفیست 253 تا 255 و 260، مرد سیاسی 277 و 278، فیلبوس 59، تیماوس 52، جمهوری 476، 479، 507 تا 518 و 597. ادامه مت: سزای من که در همه عمر چنین بودم چیست؟ آتنیان، اگر بخواهید خدمات مرا در نظر بیاورید و با من به عدالت رفتار کنید باید به من پاداشی بدهید، پاداشی که مرا خوشنود کند. کدام پاداش در خور مرد توهی دست نیکوکاریست که باید فراغت کافی داشته باشد تا بتواند هر روز شما را به راه راست رهبری کند و از کارهای ناپسند باز دارد؟ به گمان من هیچ پاداش برای او بهتر از آن نیست که او را در پریتانه آن نگاهداری کنید، زیرا او به این پاداش سزاوارتر از کسانی است که از میدان مسابقه اسب دوانی یا عرابرانی پیروز در می آیند. توضیح حاشیه: پریتانه آن امارتی دولتی بوده که در آن روحانیان برگزیده و مهمانان دولت و کسانی که با پیروزی در مسابقه های ورزشی مایه مباهات آتن شده بودند مسکن می گزیدند و به هزینه دولت پذیرایی می شدند. ادامه متن: آن پهلوانان برای شما خوشنودی گذران فراهم می کنند، در حالی من می کوشم تا شما را به سعادت راستین برسانم. از این رو من برای این پاداش سزاوارتر از ایشانم. پس اگر می خواهید چیزی پیشنهاد کنم که از روی حق در خور خود می دانم، پیشنهاد می کنم که مرا در پریتانه آن نگاهداری کنید. شاید گمان کنید همچنان که به هنگام دفاع از خود نخواستم از شما استرهام کنم، اکنون نیز از روی غرور و خودستایی سخن میگویم و گفتار مرا اهانتی بر خود تلقی کنید. ولی آتنیان، سوگند میخورم که چنین نیست و من هیچگاه خواسته و دانسته به کسی اهانت روا نمیدارم. البته چون وقت کم است نمیتوانم درستی سخن خود را بر شما ثابت کنم. اگر قانونی مانند قوانین کشورهای دیگر داشتید که شما را بر آن می‌داشت تا درباره مرگ و زندگی در یک روز تصمیم نگیرید، بلکه چندین روز صرف این کار بکنید، میتوانستم شما را قانع سازم. ولی در زمانی بدین کوتاهی ممکن نیست کسی بتواند خود را از اتهامی بدین سنگینی پاک کند. به هر حال چون گناهی از من سر نزده است، چگونه چشم دارید کیفری برای خود پیشنهاد کنم؟ گذشته از این، از کیفری که ملتوس پیشنهاد کرده است باکی ندارم، زیرا نمی دانم آن کیفر برای من خوب است یا بد. پس موجبی نمی بینم آن را با کیفری عوض کنم که بدی آن برای من مانند آفتاب روشن است. مثلا پیشنهاد کنم که مرا در زندان نگاه دارید. زندگی در زندان تحت فرمان زندانبانان چرجی دارد. یا جزای نقدی پیشنهاد کنم، با این قید که تا آن را نپرداختم در زندان بمانم. من مالی ندارم، از این رو تا پایان عمر در بند خواهم ماند. پس مجازات تبعید پیشنهاد کنم. گمان می کنم شما نیز به پذیرفتن این پیشنهاد راغب تر باشید. ولی آتنیان، دلبستگی به حیات مرا چنان دیوانه نکرده است که گمان کنم با اینکه شما هم شهریان من نتوانستید سخنان مرا تحمل کنید، بیگانگان تا به شنیدن آنها را خواهند داشت. بنابراین چون این پیشنهادی را از من چشم مدارید. محال است من این اندیشه را به خود راه دهم و برای چند روز زندگی در این سال خوردگی سرگردان شوم و هر روز راه شهری دیگر پیش گیرم. زیرا نیک می دانم که به هر شهر روی آورم، جوانان آنجا مرا حلقه وار در میان خواهند گرفت و به سخنان من گوش فرا خواهند داد. اگر آنان را از خود برانم، خود آنان به تبعید من کمر خواهند بست و اگر نرانم، پدران و خیشانشان مرا از شهر خود خواهند راند. شاید یکی از میان شما بگوید: سقراط، مگر نمی توانی در شهری بیگانه گوشه‌ای بگزینی و خاموش بنشینی؟ اینجاست آن نکته‌ای که فهماندنش به شما دشوارتر از هر کار است. چه اگر بگویم خاموش ماندن من خلاف اراده و فرمان خداست، باور نخواهید کرد و گمان خواهید برد که آنچه میگویم غیر از آن است که در دل دارم. و اگر بگویم بزرگترین موهبت برای آدمی این است که هر روز درباره قابلیت‌های انسانی بگوید و بشنود و درباره خود و دیگران پژوهش کند، این را کمتر از سخن پیشین خواهید پذیرفت. ولی آتنیان، سخن راست همین است که گفتم، هرچند متقاعد ساختن شما به راستی آن آسان نیست. گذشته از این، من عادت ندارم بر این که خود را در خور کیفر بدانم. با این همه اگر توانگر بودم برابر همه دارایی خود جزای نقدی پیشنهاد می کردم، زیرا از دست دادن ثروت را زیان نمی شمارم. ولی چون توانایی پرداخت بیش از 1 مینه ندارم، همین مقدار را پیشنهاد می کنم.